شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روز و همه ایام بر شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و همینطور شنوندگان مجله رادیوی شب آهنگ خوش باد و سلامتی همواره قدیم حیات و زندگی شما باشید.
سپاسگزار. جناب معتمدی، خواستم لطف کنید و برنامه‌ای و گزارشی دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
به نام یزدان ایران آفرین. قبل از هر چیز در خصوص سیستم‌ها و بعضی از سیستم‌های جاسوسی آمریکا علیه کشورمون، در مجله قبلی من متوجه یک خطا شدم که این رو اصلاح میکنم. نام هواپیمای جنگ الکترونیکی EA6 پروبلر هست و نه اینتروزر. اینتروزر نوع وزنی بود که سلاحهای ضد کشتی و عموما برای تهاجم به اهداف ساحلی به کار میره که در ترکیب هواپیماها و پرنده های نیروی دریایی آمریکا، اینها روی ناو هواپیما در مقرر هستن. به اصطلاح ایشون میگن این اشتباه من دیگه سری اشتباه. پس ایسیک این کروزر هست و نوعی که همین هواپیما متا کابین خلبان توسعه پیدا کرده و کارشناس جنگ الکترونیک پشت سر خلبان ها توی کابین میشنن و این هواپیما به جای سلاح وزنی و انفجاری سلاح‌های الکترونیکی در واقع به خودش هم می‌کنه و کدش هم EA6 است یا الکترونیک اتک ایرکرافت با کد 6 که پروبلر اسمش در پیمان ناتو. به این ترتیب این موضوع اسلام که به من عضو خواهیمش شده. مطلب بعد برمیگردد به نماز عید قربان روز جمعه که به امامت آقای هاشمی برگزار شد. اگر قرار باشد فقط یک تصویر بیانگر چهره واقعی جمهوری اسلامی باشد، همین تصویر نمازگزاران عید قربان هست، امامت آقای هاشمی، اون هم در روز عید قربان. میدانید که در چنین روزی حضرت ابراهیم به امر خداوند فرزند خودش رو میخواست قربان بکنه، اما در آخرین لحظه خداوند گوسفندی رو توسط جبرئیل میفرسته که این گوسفند رو قربانی کن و کیش و آیین آدم کشی و فرزند کشی برای قربان کردن در نزد خداوند به این شکل منسوخ میشه. به این ترتیب و اهداف و معانی و مفاهیم حکیمانه بسیاری در او هست. اما اینجا آقای هاشمی امروز در واقع پیش نماز مردم بودن، بیشتر به یک جوک شبیه، چون همه میدانن که خاندان جدید و شریفه ایشون چه فضاحت های اقتصادی و چه مصیبت هایی برای خانواده ایشون و ملت ایران به بار آورده. آقای هاشمی هرگز اجازه نداره حتی قرار یکی از موارد تخلف فرزندانش اونها رو به دادگاه احضار بکنن. از دختر خانم تنبل و درک نخونشون فارغ خانم که کسی رجوع خودش میفرستاد به کلاس هاشمی به امامت این نماز مهم و دینی گمارده شدن، چون معمولا خود آیت الله خامنه‌ای رو برگزار میکردند و به حساب یک جور باج دادن به ایشون تلقی کرد، چرا که به دنبال صداقت هایی که آقای احمدی نژاد به وارد بودن در طی هفته های گذشته و فشار سنگینی که مافیای آقای هاشمی که با عدم کتر اصلاح طلبان حالا کارناوال را انداختن در کشور ما، این یک جور در واقع به دوستان تبلیغاتی هم هست و اگر ادامه پیدا بکنه و ما بهش بخواییم این گفت به این شکل ببینیم که در انتخابات آینده به نام اصلاحات و به نام دموکراسی گروهی از راندخاران و افرادی که دستشون سالم است یا به خون بچه های مردم دالود است یا در پرونده سیاسی اونها زشت‌ترین خیانت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به ملت ما دیده میشه بخوان به مجلس را پیدا بکنن با این عنوان که این انتخابات به اصطلاح آزاد بوده و اکثر جناحاتون رسون در این شرکت بکنن، در این صورت با مصیبت ها خده
بله.
مثلا مربوط است به نشستی که در جامعه اسلامی زنان واقع در خیابان هدایت تهران در منزل مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محمود طالقانی برگزار شد روز چهارشنبه است که در این نشست یکی از اساتید دانشگاه‌های اصولها به نام آقای وکیل بن عیسی که از دوستان بنده هست با هماهنگی بنده در این نشست شرکت داشتن، نام نشست به عنوانش بود ایران از منظر دیگر. آقای بن عیسی الجزایری ریالعصر هستند و یک تبدیلی فرانسه که پیش از سی ساله که در یونکوب کار میکنند به دانشگاه پاریس در زن تدریس میکنند و تخصصشون در دو حوزه ادیان هست و زبانشناسی. ایشون فارسی رو کم و بیش میدونن، عربی رو بسیار خوب میدونن، فرانسه رو انگلیسی رو که زبان حرف پیش بودن. این جلسه به خصوص به جهت حضور آقای مهندس فتح‌الله میدانی شخصیت مبارز و مرجع حقوق بشر و یکی از نیروهای دموکرات قدیمی و آزادیخواه قدیمی کشور ما بسیار نزدیک بود و نزد جلسه بسیار جهت آموزنده بود برای همه این جمله خداونده. آقای عیسی در چند محور مشخصا وضعیت کشور ما رو در خارج و خصوصا در فرانسه و یونسکو بررسی کردن و اطلاعات بسیار جالبی رو در اختیار ما گذاشتن. از بعضی از این مطالب مورد انتقاد و اعتراض حضار قرار میگیرد، اما در مجموع نشان دهنده این بود که تا چه اندازه در حقوقی دفاع از فرهنگ، تاریخ و هنر مستقل ایرانی حتی در سالهای بعد از انقلاب و حتی در 10 یا 11 سال گذشته دولت ایران ضعیف برخورد کرده. ایشون معتقد بودن که بر یونسکو یک جرم فاشیستی حاکمه و تبعیض کامل به نفع اروپایی ها و خصوصا فرانسوی ها قراره. بیشتر کارکنان یونسکو فرانسوی هست. فرانسه بیش از 138 پست رو در یونسکو اشغال کرده. این در شرایطی است که در کشور ما کمتر از 5 نفر کارهای مهم رو و پست‌های کلیدی رو در یونسکو در اختیار دارن و اون 5 نفر هم کاملا بدون رغبت و شوق و علاقه کارشون انجام میدن، به نحوی که رفتار اونها و فعالیت‌های اونها مورد اعتراض هست. مطلب بعد این بود که ایشون اشاره میکردن که آقای احمدی نژاد بعد از که به ریاست جمهوری انتخاب شدن برای هولوکاست یا یهود کشی موزه گیری کردن به دلیل سرخوردگی هایی که برای مهاجران عرب و آفریقای تبار اروپایی و خصوصا فرانسه از دیرباز وجود داره و به دنبال شکست از اسرائیل این عقده ها در اونها به وجود آمده. اینها از این که میبینند یک نفر پیدا شده که حرفایی رو که داره به ریاست کردنش در از فرانسه به اصطلاح آزاد معلومه و با مجازات زندان منداهه و یا حتی اقل که جرأت بکنه اونا رو صدای بلند بده. اما یک نفر تردیدار شده اینها رو با صدای بلند فریاد میکنه، بیاد فرابار در سرای احمدی نژاد به روز جا بوده رسه نقش شد این موضوع که بعد آقای احمدی نژاد موضوع خودش رو کاملا تبریز دادن. بعد از دو سال هزینه رنگین بین‌الملل سیاسی علیه ملت ما داشته این موضوع گیری ها نهایتا حتی رسید به موضوعی که ایشون که از تکرار شعار معروف نابودی اسرائیل حرف می زدن، کارشون رسید به اونجایی که گفتن مسئله با اسرائیل قابل حل کردن هست. و ما دید که همه کشورهای عرب برای کشورهای سوریه که جمهوری اسلامی ایران روی وفاداری و پایداری اونها در روابطشون با ما جواب دوه آقای احمدی نژاد بسیار هم حساب می کرد، دقیقه 90 پشت کردن ایران را. کشور ما این مسئله مشترکی با اسرائیل داره و نصف خادقه درگی به هیچ شکلی با این کشور ما در موضع به اسرائیلی تنها می کنیم. تمامی کشورهای مسلمان و عرب های میز مذاکره صلح با اسرائیل در آناپولیس هست.
بله.
مطلب بعد برمی گردد به انتقاد هایی که آقای بن عیسی داشتن نسبت به رفتارهای شهروندی مردم ایران، من جمله خشم و خشونت زاید الوصفی که مردم در قضاوت هاشون و در رفتار با پلیس دارن و معتقد بودن این رفتارها خیلی عجیبه، چون در هیچ کجای دنیا مردم جرأت نمی کنه با پلیس درگیر بشن، در حالی که ایشون کرارن دیدن در تهران که مردم با پلیس درگیر میشن. تا در این مورد ایشون دستشون خود بگیره که یک نفر پلیس رو داشته کتک میزده. در وقت توضیح داده شد که به غیر از چند مورد در واقع محلو زنگ شنو بقیه این خبر میگرد که خدش عمومی علیه عملکرد خودسرانه در توجینامیز نیروی انتظامی با مردم به خصوص در طرحهایی مثل مبارزه با فجه ایرابی به قول آقایون یا مبارزه به اشکار. نکته دیگر این که آقای بن عیسی از عملکرد وزارت امور خارجه و دوای فرهنگی بین‌المللی ایران به بیداد انتقاد داشتن، میگفتن زمان لاوروف آمد ایران و در اون جلسه مهمی که درستش گذاشته شد سخنرانی کرد ایشون روسی صحبت میکرد بدون اینکه حتی یک کلمه از حرفهای ایشون رو کسی ترجمه بکن، مثلا مترجم روز وجود نداشت. و در پایان سخنرانی ایشون به هیچ کسا نفهمید بالاخره ایشون چی میگفته، چقدر مسئولین ایرانی با تبختر و به اصطلاح شادمانی از صحبتهای ایشون تشکر میکردن. البته بهشون توضیح داده شد که وضعیت از این مسئله بسیار وخیمتر هست. به هر صورت صحبتهای استاد لطف‌الله میثمی بسیار شنیدنی بود که ایشون با اتکا به اطلاعات و آماری که داشتن تناقضات مواضع دولت آقای احمدی نژاد رو برشمردن. البته توضیحات مشخصی هم در مورد فعالیت‌های فرهنگی کشورمون داده شد و این که اساساً اروپایی‌ها به منظور حمله به هویت مستقل ملی ایران از هیچ فرصتی فروگذار نکردن. حالا هر وقت هم گزتی دستشون میفته این بهانه میشه برای اینکه این تهاجم ها و این حملاتشون به فرهنگ و تمدن مستقل ایرانی رو افزایش بدن. عدد بعد مربوط است به سفر آقای احمدی نژاد به مکه معظمه و بعضی از وزرای ایشون به خصوص وزیر اطلاعات که تقریبا بیشتر صدا رفتن و من در خبر امروز شنیدم که سفر ایشون به خانه خدا 300 میلیون تومان برای جمهوری اسلامی ایران هزینه داشته. آقای احمدی نژاد هم در مراسم معروف براءت از مشرکین که در سال 1366 موجب اون حادثه وحشتناک و قتل و شهادت 300 زائر ایرانی شد در مکه شرکت نکردند و این با مواضع ایشون که خیلی خودشون رو ضد صهیونیست و ضد آمریکایی نشون میدن به نظر بسیار متناقض میاد. به اعتقاد شخص بنده سفر ایشون و وزیر اطلاعات به این مکه معظمه برای انجام مراسم حج یک دلیل سیاسی هم داشته، چون به موجب یک بخشنامه‌ای که آقای احمدی نژاد کرده بودند وزرا و مدیران عالی رتبه دولت مجاز نبودند اگر که قبلا به خانه خدا مشرف شدند دوباره به خانه خدا بروند و به اصطلاح به این بهانه یکی دو هفته به سر کارشون نباشن. اما خود ایشون وزیر اعتراض و چند نفر از مقامات بلندپایه دیگه به این سفر خانه خدا رفتن و در واقع به حج تمتع تشریف بردن. من تصور میکنم لابی پنهانی در عربستان دست شکل گیریه و اینها برای مذاکرات پنهانی فارغ از پوشش خبری یک سفر رسمی به عربستان رفتن، چون عربستان نقش بسیار فعالی هم در اوپک داره، هم در کنفرانس سران عرب داره، هم در کنفرانس همکاری خلیج فارس داره و هم اخیرا آقای احمدی نژاد روی حمایت عربستان از خودش بسیار حساب کرد که عملا چیز زیادی دست ایشون رو نگرفت. به هر حال این حادثه بسیار هشدار دهنده و به نظر من مشکوک هستش و باید اخبارش رو با دقت بیشتری تحلیل کرد. مسئله بعد برمیگردد به مبحثی مربوط به حمایت زاید الوزر و غیر منطقی مسئولین تراز اول کشور از آقای احمدی نژاد و مشخصا رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای پیش از این یک بار دیگه اشتباه مرتکب شدند و بعد از پذیرش قطعنامه چک سفید به آقای هاشمی دادن و کار به اونجایی رسید که سرکوب همه جانبه هر صدایی در مخالفت با آقای هاشمی چنان بالا گرفت که ما در کشور بیشتر از 15 زندان داشتیم، حتی در بنیاد شهید و در بنیاد جانبازان. یعنی اگر در اونجا هم جانبازی و خانواده شهیدی صداش بلند میشد علیه سیاست های آقای هاشمی یا به وضعیتی که داشتن سر و کارشون با بازداشتگاه اختصاصی حضرات آقایان بود. میدانید که قطعهای زنجیره که در داخل که در خارج از کشور استیلای جذب خصفان، سرکوب اقلیت های دینی، ترور شخصیت و ترور نظامی و حذف فیزیکی یا قتل دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی همه در دوران آقای هاشمی شکل گرفت. بعد از قطعنامه داده صورت رسمی به یک ودیعه در آمد. سوای اون در زمان آقای هاشمی بود که بزرگترین کثافت کاری ها و فضاحت های بانکی و مالی تاریخ بشریت من جمله کلاهبرداری و اختلاس 1 میلیارد دلاری در یکی از شعبه های بانک صادرات اتفاق افتاد که از اون مقصد به بعد تعداد زیادی از نیروهای طرفدار انقلاب حتی وفادار به شدت وفادار به ولایت فقیه و آیت الله خامنه‌ای مثل آقای مهندس طرزدری و دوستانشون در هفته نامه پیام دانشجوی رسیدی کارشون به انفصال کشید و امروز میبینید که آقای طرزدری در زندانه، در حالی که سردسته اصلی این طرفکاری یعنی آقای محسن رفیق دوست ریاست بنیاد مالی و اعتباری بنیاد رو دارن و همچنین در چندین تشکیلات مافیایی اقتصادی دیگه نقش اساسی دارن. همینطور آقای سید مدیر عامل وقت بانک صادرات امروز جزء مدیران تراز اول سیستم بانکی کشور هستند. آقای خامنه ای در روز رای گیری 2 خرداد 1376 با جمله‌ای که گفتن که برایشون هیچ کس آقای هاشمی نمیشه در ریسک بزرگی زدن که در اون ریسک باختن، چون منظور ایشون ظاهرا این بود که بگویم اون دورانی که دیگه به طور همه جانبه و بدون غیر شرطیشون از کسی به عنوان رئیس جمهور حمایت بکنن دیگه گذشته و این موضوع تکرار نخواهد شد. ظاهرا منظور ایشون این بود، اما برداشت عمومی این بود که ایشون بخواهند بگویند که هیچ کس برای ایشون محبوبیت ندارد و آقای هاشمی فرد تراز اول در نزد ایشون است. متاسفانه در هر دو مورد ایشون زیان کردند و مسئولیت مستقیم همه شکست ها و خیانت ها و ویرانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی که دستش ما به یه دوران سیاه 8 ساله حکومت آقای هاشمی و آقای محمد خاتمی تکرار شد، همه به پای آقای خامنه ای هم نوشته می شود، چون آقای خامنه ای و همه دستگاه تحت امرشون بدون قید و شرط از آقای هاشمی حمایت می کردن. بار دیگه آقای خامنه ای مطلب رو به این موضع‌گیری رو تکرار کردن با حمایت همه جانبه از آقای احمدی نژاد، با این تفاوت که هاشمی با جناح چپ درگیر بود و در این حال با نیروهای وطن پرست، نیروهای ملی مذهبی و همینطور با نیروهای مدرن و طیف وسیعی از مخالفان که مجبور بود مبالغ هنگفتی از سرمایه های کشور رو، بودجه کشور رو صرف باج دادن و خریدن اینها بکنه، منتفع کردن اونها بکنه از بودجه کشور برای اینکه اونها رو با خودش همراه بکنه. اما آقای احمدی نژاد یک درآمد غیر قابل باور ارزی از محل افزایش قیمت نفت رو در کیسه دارن، ضمن اینکه مجلس هم به طور کامل از ایشون حمایت میکنه و رهبری هم به همچنین، و مخالفین ایشون چندان آبرویی ندارن، یعنی هم اصلاح طلبها به رهبری آقای خاتمی، هم به اصطلاح تکنوکرات‌ها و اصلاح طلبان تکنوکرات به رهبری آقای هاشمی رفسنجانی آنچنان وجاهتی ندارن و نمره 20 در پروندهشون نیست که به طور جدی بتوانن جلوی آقای احمدی‌نژاد بیستن. به این ترتیب در شرایطی احمدی نژاد داره شکست برنامه هاش رو تجربه میکنه که از درون تقریبا با هیچ مخالفت جدی روبرو نیست، در حالی که با بیشترین حمایت رهبری نظام و شخص آیت الله خامنه ای و تشکیلات تحت امر ایشون و من جمله وزارت اطلاعات و سپاه نیروی انتظامی ایشون حمایت میشه. این موضوع بسیار هشدار دهنده است، چرا که شکست احمدی نژاد خواه ناخواه به مسابقه یک شکست دوباره برای تز ولایت فقیه و تمرکز قدرت در نزد یک نفر از بانیکن ولی فقیه به شمار خواهد رفت. مطلب بعدی برمیگردد به مسئله حمل سوخت، سوخت هسته‌ای از سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران که بلافاصله منتقل شد به داخل نیروگاه هسته‌ای بوشهر. این موضوع از دو منظر بسیار حائز اهمیت. اگر امریکایی‌ها تا پیش از حمل سوخت به داخل نیروگاه به نیروگاه بوشهر حمله می‌کردند، توجیه اونها برای جهان قابل شنیدن‌تر بود، چون نیروگاه در دست احداث تلقی می‌شد، مثل یک ساختمان که بهش حمله شده. اما حالا که سوخت در داخل بود، این نیروگاه در دست بهره برداری طبقه بندی میشه و چون حمله به محلی که مواد رادیواکتیو در اون نگهداری میشه، به خصوص مثل نیروگاه بوشهر که در کنار آب‌های آزاد قرار داره و کشورهای همسایه و مناطق مسکونی مثل شهر خود بوشهر، بندر بوشهر در نزدیکی اون هستن، این چنین تهاجمی را اگر صورت بگیره از نظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی در موضع بسیار قوی برای مخالفت و طرح دعوا علیه آمریکا قرار میده. حالا این یا مسامحه یا اقماز یا تبانی هرچی که هست، گزینه حمله به نیروگاه اتمی بوشهر برای بستن پرونده اتمی ایران و ممانعت از ادامه فعالیت های اون رو میبنده، یعنی امریکایی ها دیگه نمیتونن از گزینه حمله به نیروگاه بوشهر استفاده کنن. حالا اگر بخوان به تاسیسات دیگری مثل UCF یا تاسیسات دیگری که برای تغییر اورانیوم در استان اصفهان و نطنز هست، یا آب سنگین که در عراق هست و سایر تاسیسات استفاده بکنن، از نظر توجیه بین المللی بسیار با سختی بیشتری مواجه میشوند، چرا که اونچه که الان واقعیت پیدا میکنه این است که ایران وارد باشگاه انرژی هسته‌ای جهانی شده به طور عملی، چون این سوخت در داخل نیروگاه وجود داره. هرچند همه سوخت تحلیل داده نشده، اما همون مقداری که به داخل نیروگاه برده شد برای اینکه طبقه بندی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر عوض بشه کفایت میکنه. یعنی از مرحله در دست ساخت وارد مرحله در دست بهره برداری میشه. وقتی که کوره روشن بشه و تولید برق شروع بشه، نیروگاه فعال تلقی میشه و حمله به اون به هیچ عنوان توجیهی در نزد هیچ کشوری و خصوصا در نزد جامعه بین‌المللی نداره. کمان که شما در طول اون جنگ 34-5 روزی که میان حزب الله و ارتش اسرائیل بود، هرگز حزب الله تهدید نکرد که به نیروگاه اتمی دیمونا حمله میکنه. تهدید کردن که به تل آویو حمله میکنن، اما به نیروگاه اتمی دیمونا تهدید نکردن که حمله میشه. یادمونم باشه که جریان آبها در خلیج فارس به گونه ای که از سمت شمال به سمت سواحل ماست آب حرکت میکنه، میره به طرف شمال غربی یعنی جنوب آبادان و شوئزگه و به سمت شمال جزیره بوبیان، بعد به سمت جنوب میره، جنوب رو دور میزنه و بعد از محل رفت و خیمه آب از قسمت جنوب تنگه هرمز خارج میشه. بنابراین اگر هر علتی نیروگاه اتمی بوشهر دچار یک حادثه بشه، حالا اهم از تخریب واسطه زلزله، بمباران یا انفجار ناشی از خرابی سیستم های اون و این آلودگی به دریا بکشه، به واسطه جریان های دریایی که عرض کردم این آلودگی در تمامی کشورهای منطقه پخش میشه و طبیعتاً اگر ناشی از حمله یک کشوری مثل امریکا یا اسرائیل باشه، خواه و ناخواه اون کشورها رو در موقعیت قرار میده که ناچار از اعتراض به حمل امریکا باشن.
بله.
نکته دیگری که در مورد بحث هسته‌ای هست این هستش که نماینده ارشد آمریکا در آژانس انرژی اتمی با اصرار زیاد طرح کرده که ایران باید برنامه تولید سلاح هسته‌ای خودش رو افشا کنه و رسما اعتراف بکنه که تا پاییز سال 2003 چنین برنامه‌ای رو در دست انجام داشته. این موضوع از این جرهای اهمیته که امریکایی‌ها به یک سند رسمی و در بهترین شرایط اعترافنامه دولت ایران دال بر تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای احتیاج دارن، چون در گزارشی که در واقع کمیسیون برابرد امنیتی امریکا ارائه کرده بود، NIE، یادمون هستش که گفته شده بود که ایران در پاییز 2003 برنامه های خودش رو برای تولید سلاح هسته‌ای متوقف کرده، یعنی تلویحا این نکته رو مطرح کرده بود که ایران داشته یا در صدد تولید سلاح هسته‌ای که اون تاریخ بوده.
بله.
حالا امریکایی ها بر این اساس فشار دارن میارن که ایران بگه تا اون موقع چه می کرده و چه کرده و اون برنامه دقیقا چه بوده.
بله.